شده. اولین بار در آیه 5 سوره مبارکه بقره این کلمه دوبار آمده.
اولائک علی هدم من ربهم و اولائک هم المفلحون.
آنها بر پایه هدایتی از پروردگارشان هستند و آنها قطعا رستگارند. از همراهی همه شما شنوندگان عزیز و علاقمندان به قرآن کریم بسیار سپاسگزارم.
مع القرآن نحیا فی سلام، فخیر الوقت فی خیر الكلام، تعالوا ساعتا نؤمن جميعا لنيل الأجر في دار السلام. مع القرآن نحيا في سلام، فخير الوقت في خير الكلام، بتفسير وأخبار حسان عن المختار نبراس الظلام. مع القرآن إحساس تسامت به الأرواح في أعلى مقام.
شنونده برنامه در وادی نور هستید از رادیو دری.
سوره های آسمانی.
با نام و یاد خدا، سلام به شما قرآن دوستان عزیز و ارجمند. عزیزان، اگر به خاطر داشته باشید در برنامه گذشته به طور مختصر با سوره مبارکه متففین که 83 سوره قرآن کریم است آشنا شدیم. لطفاً در این برنامه هم با ما همراه باشید تا بیشتر با این سوره مبارکه آشنا شویم. خوبان همراه، سوره متففین در مکه مکرمه نازل شده، 36 آیه دارد و ششمین سوره جزء 30 قرآن کریم است. این سوره را متففین نامیده اند زیرا این کلمه در آیه آغازین آن آمده است.
ویل للمطففین.
دوستان همراه، آیات 9 و 20 سوره مبارکه متففین مشابه همند.
کتاب مرقوم.
علامه طباطبایی می نویسد بعضی گفتند آیه 30 سوره مبارکه متففین در شأن مخالفین امام علی علیه السلام نازل شده است.
و اذا مروا بهم یتغامزون.
نقل شده است روز امیرالمؤمنین علی علیه السلام با چند نفر از مسلمانان نزد رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم می آمدند. منافقان ایشان را که دیدند مسخره کردند و خندیدند. سپس نزد همفکرانشان برگشتند و گفتند ما امروز اصلاً کسی که جلب سرش موی ندارد را دیدیم و با او خندیدیم. و دنبال این جریان بود که این آیه نازل شد. علامه طباطبایی می نویسد این روایت را زمخشری مفسر بزرگ اهل سنت نیز نقل کرده است. در تفسیر مجمع البیان از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم نقل شده که هر کس سوره متففین را بخواند خداوند در روز قیامت او را از نوشیدنی های پاک و خالصی که دست کسی به آن نرسیده سیراب می کند. همچنین امام جعفر صادق علیه السلام فرموده‌اند هر کس در نمازهای واجب سوره مبارکه متففین را بخواند، خداوند امنیت از عذاب دوزخ را در قیامت به او عطا می کند، نه آتش دوزخ. او را می بیند و نه او آتش دوزخ را. در تفسیر البرهان نیز از امام جعفر صادق علیه السلام نقل شده است سوره متففین را بر هر چیز بخوانند از شر و آفات حشرات روی زمین در امان خواهند بود. تشکر میکنیم از همراهی شما عزیزان و قرآن دوستان عزیز با این بخش از برنامه.
گل آیات خدای متعال، همه سوره های قرآن مجید، جریان نفس پنجره هاست، نبض زندگی و عشق است و امید، جریان نفس پنجره هاست، نبض زندگی و عشق است و امید.
دوستان گرامی، در بخش بعدی برنامه همراه میشیم با همکارمون خانم محدثه احمدی تا با شأن نزول آیه سوم سوره یوسف آشنا شویم. داستان آیات.
در عصر جاهلیت، هنگامی که مردم از کارهای روزانه خود دست می کشیدند، برای تفریح و سرگرمی محفلی برپا می کردند و هر کس می کوشید بگونه این محفل را گرم نگاه دارد. یکی شعر می خواند و دیگری با افسانه سرایی داستان گذشتگان را بازگو می کرد. داستانها و شعرهایی که بگونه به جنگ و خونریزی می پرداخت، هواداران بیشتری داشت. در این میان داستان سرایان ایرانی که برای بازرگانی به این سرزمین می آمدند از محبوبیت بالایی برخوردار بودند و افسانه هایشان به شدت مورد توجه قرار می گرفت. هرگاه مردم با خبر می شدند که ایرانیان آمده اند، محفل داستانگویی برپا می کردند و جمعیت بیشماری از زنان، مردان، پیران و کودکان در یک جا زیر سایبان گرد می آمدند تا افسانه ایرانیان را بشنوند. و آنگاه که پیام‌آور راستی و حقیقت حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم ظهور یافت و از نیکی و محبت سخن به میان آورد، آن افسانه سرایی ها در پرتو نور و معارف الهی رنگ باخت و زشتی بسیاری از جنگ ها و خونریزی ها را نمایان کرد. پیامبر اسلام به جای آن داستان های خیالی، جان تشنه مردم را با آیات و احادیث نورانی سیراب می کرد و مردم هر روز تشنه تر از پیش و استقبال حقایق می رفتند. با این حال مردم پس از مدتی دوباره به یاد مجلس های داستان سرایی گذشته افتادند. از این رو نزد پیامبر آمدند و گفتند ما دوست داریم که داستان پیشینیان را برای ما بازگو کنی. در این هنگام آیه 3 سوره یوسف نازل شد و بیان بهترین سرگذشت ها را به پیامبر وعده داد.
نحن نقص عليك احسن القصص بما اوحينا اليك هذا القران وان كنت من قبله لمن الغافلين.
ما بهترین سرگذشت ها را از طریق این قرآن که به تو وحی کردیم بر تو بازگو می کنیم و مسلماً پیش از این از آن خبر نداشتی؟
دوستان عزیز، مقدار احترام به هر چیزی به اندازه نقش و اهمیت آن در تامین سعادت انسان تامین می شود. بر این اساس چون قرآن کریم تنها برنامه کاملی است که عمل به احکام و اصول آن سعادت دنیا و آخرت انسان را در تمام زمانها تضمین می کند، همواره ضرورت احترام به آن مورد تأکید پیامبر اکرم و ائمه اطهار بوده است. رسول خدا صلی الله علیه و آله با تعابیر گوناگون ضمن روشن ساختن جایگاه کتاب الهی از ضرورت گرامی داشت آن سخن به میان آورده است. ایشان در روایتی در این باره می فرمایند: قرآن کریم شریفتر از هر چیزی به جز ذات باری تعالی است. هر کس به قرآن کریم احترام کند، خداوند تبارک و تعالی را گرامی داشته، و هر کس که در احترام به قرآن کوتاهی کند، در حقیقت حرمت و احترام خدا را فرو گذاشته است.
دست مرا بگیر، با خود مرا ببر، تا قله های نور، تا قله های نور، تا مبدأ نسیم، تا خانه بهار، تا شادی و سرور، تا شادی و سرور. پای من از تو رام و چراغ هدایتت، کی گم شود کسی که تویی رهنمای او. پای من از تو رام و چراغ هدایتت، کی گم شود کسی که تویی رهنمای او. دل بسته تو در خم بیرام و راه ها، حیران نمی شود که تویی رهگشای او. دل بسته تو در خم بیرام و راه ها، حیران نمی شود که تویی رهگشای او. دست مرا بگیر، با خود مرا ببر، تا قله های نور، تا مبدأ نسیم، تا خانه بهار، تا شادی و سرور، تا قله های نور.
تشکر و سپاس از همراهی شما دوستان عزیز با برنامه خودتان در وادی نور. دل و جان را طراوت می‌بخشیم با تلاوت آیات 1 تا 7 سوره آل عمران با صدای استاد محمد اللیثی.
الذین آتیناهم الکتاب یتلونه حق تلاوته
ایستگاه تلاوت.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
وأنزل كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام إن
اللهم صل علی محمد و آل محمد. آنچه که پیشکش حضورتان شد تلاوت آیات یکم تا هفتم سوره آل عمران بود با صدای استاد محمد اللیثی.
الله سبحان الله، الله حمد لله، الله سبحان الله، الله حمد لله.
در دنیا با قرآن باشیم، با قرآن زندگی کنیم، با قرآن تنفس کنیم.
در وادی نور،
کاری از گروه فرهنگ و معارف رادیو دری.
سبحان الله حمد لله ولا اله الا الله، سبحان الله حمد لله
دوستان عزیز، خوشحال هستیم که همچنان در جمع با صفای شما هستیم. پیام های زیادی از سمت شما دوستان عزیز به برنامه رسیده که دوست داریم یکی یکی پیام ها را بخوانیم، ولی متاسفانه فرصت برنامه اندک است. زینب جان ابراهیمی از نیشابور برای ما پیام فرستادن، نوشتن که سلام و درود به همه عزیزان برنامه در وادی نور، تک تک شما را دوست دارم و خوشحال هستم که همراه شما هستم در این برنامه.
زینب جان یک لطیفه قرآنی هم فرستادن، نوشتن از بخیلی پرسیدند کدام آیه قرآن را بیشتر دوست داری؟ گفت آیه پنجم سوره نساء را، آنجا که می‌فرماید اموالتان را با بیخردان ندهید. تشکر زینب جان عزیز، انشالله که سلامتتان درست باشی و همچنان از این پیام‌های زیبا و دلپذیر بر ما روان کنی.
كتاب الله دستوري وخير الخلق أسوتنا
بسنته انجلى نوري لهدي الحق أرشدنا
كتاب الله دستوري وخير الخلق أسوتنا بسنته انجلى نوري لهدي الحق أرشدنا كتاب الله دستوري وخير الخلق أسوتنا بسنته انجلى نوري لهدي الحق أرشدنا لزمت محاضن القرآن فذكر الله يسعدنا عرفنا إخوة الإيمان وللأخيار صحبتنا
تميزنا بكل وتجمعنا محبتنا وصدق القول نعرفه وخير الخلق يعرفنا تعالينا على الأحقاد مع المخطئ تسامحنا تنافسنا بحفظ الآي وهذا ما يميزنا
كتاب الله دستوري وخير الخلق أسوتنا بسنته انجلى نوري لهدي الحق أرشدنا لزمت محاضن القرآن فذكر الله يسعدنا عرفنا إخوة الإيمان وللأخيار صحبتنا
برامجنا منوعة تعرفنا تثقفنا حوار ثم أفكار فقوتنا بوحدتنا تعال وزر وشاركنا وقم بالخير سابق.
در خدمت شما هستیم جناب آقای شجاعی، همکار ما اعلام آمادگی کردن که در این لحظه در خدمت شما باشن.
تفسیر روان.
بسم الله الرحمن الرحیم. با درود بر روان پاک پیامبر رحمت حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم و با سلام به شما قرآن دوستان عزیز، در این بخش از برنامه در خدمت شما هستیم تا با تفسیر آسان و روان آیات 30 و 31 سوره غافر آشنا شویم. اکنون گوشی جان می سپاریم به تلاوت و ترجمه این آیات.
وقال الذي آمن يا قوم إني أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب.
آن مرد با ایمان گفت ای قوم من بر شما از روزی همانند روز عذاب اقوام پیشین بیمناکم.
مثل دأب قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم وما الله يريد ظلما للعباد.
و از عادتی همچون عادت قوم نوح و عاد و ثمود و کسانی که بعد از آنان بودند می ترسم و خداوند ظلم و ستمی بر بندگانش نمی خواهد.
با آنکه فرعون بر موضع خود در خصوص کشتن حضرت موسی اصرار کرد، مؤمن آل فرعون دست از تلاش و کوشش برنداشت. او و سرنوشت پیشینیان اشاره کرد، بدان امید که شاید فرعونیان از خواب غفلت بیدار شده و در تصمیم خود تجدید نظر کنند. گفت: شما از سرنوشت قوم نوح و عاد و ثمود و اقوام بعد از آنها آگاهید. می دانید آن اقوام با سابقه تمدنیشان چون بر کفر و شرک و طغیان اصرار داشتند، عاقبت کار آنها چی شد و چگونه به هلاکت رسیدند. قوم نوح با طوفان شدید و کوبنده، قوم عاد با تندبادی وحشتناک و قوم ثمود با صاعقه‌ای مرگبار. من می ترسم تمدن مصر نیز به سرنوشتی همانند آن اقوام دچار شده و نابود شود. البته آنچه بر سر آنها آمده نتیجه کارهای بد خودشان و تکذیب پیامبران و یا کشتن آنها بوده است، نه آن که خداوند بر بندگانش ظلم و ستم روا دارد. زیرا او بندگان را آفریده و با آنها نعمتهای فراوان بخشیده و همواره با آنان با لطف و مرحمت رفتار کرده است، اما این مخالفت و طغیان بندگان است که موجب کیفر آنها می شود. مؤمنان خداجو، از این آیات سه نکته می آموزیم. اول اینکه تأمل و دقت در فرجام گذشتگان در شناخت راه آینده به انسان کمک می کند و این نکته ایست که قرآن بر آن تأکید دارد. نکته دوم اینکه اگر باورها و رفتارهای نادرست به صورت عادت و خصلت انسان درآید، او در لبه پرتگاه قرار می گیرد و فرجام او در معرض خطر است. چنانکه برخی اقوام گذشته به عقاید باطل و کارهای ناپسند خو گرفته بودند و همواره حق را انکار می کردن. و نکته پایانی این که گاه بلاها و مصیبتهای دنیوی نتیجه قهر الهی و به خاطر عمل کرده خود ماست. تشکر از همراهیتان با این بخش.
شکران یا ربی، شکران
قرآن دوستان عزیز، با توجه به نقشی که قرآن در هدایت انسانها و وصول آنان به حقیقت دارد، تمسک به آن و درس آموزی از رهنمودهایش همواره مورد تأکید پیامبر اکرم بوده است. آن حضرت در هنگام وصیت به مردم بیش از هر چیزی با تمسک به قرآن و اطاعت و جدا نشدن آن دو از هم تأکید کردند. در آن وصیت درباره قرآن می‌فرمایند: ای مردم، من انسانی همانند شما هستم. وقت آن رسیده که فرستاده خدا عزرائیل پیش من آید و من دعوت پروردگار را لبیک گفته به جوار رحمت او منتقل شوم. من دو چیز مهم را بین شما به ارث می‌گذارم. اول کتاب خدا که سرشار از نور و هدایت است. آگاه باشید، هر کس آن را رها کند گمراه گشته است و هر کس به آن تمسک جوید در راه هدایت و رستگاری واقع شده است. پس به کتاب خدا چنگ زنید و آن را وسیله هدایت خود قرار دهید.
رتل وزید من منهل القرآنی و قرأ و حرک نشوة الایمانی و عل قلوب بقول بارئها الذی يجل القلوب برحمة الرحمن رتل وزيد من منهل القرآن واقرأ وحرك نشوة الإيمان وعي القلوب بقول بارئها الذي يجل القلوب برحمة الرحمن واحفظ من القرآن في أجزائه وابرز وكن من حامل القرآن هم في الأناس مثالهم أترجة فلنفسهم خير وللإخوان وهو البدور إذا تلهمت ظلمة إشعاعهم متجدد اللمعان
ما خاب من كان الكتاب إمامه نبراسه الهادي إلى الديان سبحان منزله بليلة قدره درب الهداية واضح التبيان يتلوه أحمد للدنا وهي التي عطشت لقطر هداية هتاني سبحان منزله بليلة قدره درب الهداية واضح التبيان يتلوه أحمد للدنا وهي التي عطشت لقطر هداية هتاني وآتت أكلها بتداني لو كان أنزل فوق ضود شامخ لرأيته متصدع الأركان يا حافظ القرآن فارفع قدره واصل خطاك على هدى القرآن هونا فسير في الأرض لا تعجل بها
در خدمت شما دوستان عزیز هستیم در ادامه برنامه در وادی نور و میشنویم صحبت های کارشناس ارجمند جناب آقای هاشمی اورزگانی را.
آموزه های زندگی ساز
بسم الله الرحمن الرحیم سلام بر شما خوبان همراه در این برنامه ما در بحث پیشین فرق معنای زندگی و هدف زندگی اشاره کردیم گفتیم که انسان در زندگی باید هدفی داشته باشد هدف خود را پیدا کند و پس از آن اگر زندگی کارها رفتار سخن نشستن، برخواستن، قیام و قعود و تلاش او در جهت رسیدن به اون هدف بود این زندگی می شود معنادار و اگر برای رسیدن به اون هدف نبود بلکه در مسیر دیگری تلاش می کرد در این صورت اون زندگی بی‌معنا می شود مثلا انسانی که هدف زندگی رو رسیدن به خدا می داند اگر در مسیر زندگی هر کاری را که رنگ و بوی خدایی دارد و برای رسیدن به خداوند و قرب به او انجام می شود این زندگی و این بخش از زندگی انسان دارای معنا خواهد بود و اگر به گونه زندگی کند تلاش او، معیشت او، کار او، پیشه او، حرفه او نماز خواندن او، روزه گرفتن او حتی اگر این اعمال عبادی رو هم در نظر نگیریم کاسبی و تجارت او، زراعت او و پیشوری او برای اهداف دیگری باشد در درس خواندن او طبابت او پزشکی او صناعت او نجاری او بقالی او برای چیزی دیگری غیر از هدف رضایت خداوند و عمل به دستورات او باشد در این صورت این زندگی زندگی فاقد هدف است به هر پیمانه‌ای که اون هدف در زندگی انسان پررنگ‌تر باشد انسان به معنای زندگی نزدیکتر است و زندگی او پر و مملوی از معنا است و به هر پیمانه و به هر مقداری که انسان از نزدیک شدنی به اون هدف دور باشد و هدف در چشم‌انداز او قرار نداشته باشد این زندگی فاقد معنا است حتی در کارهایی که انسانهای مؤمن به خداوند انجام میدهند مؤمن به خداوند بدین معنا که خداوند را در عالم هستی قبول دارد میداند این جهان آفریدگاری دارد و حتی عمل عبادی هم انجام میدهد اما این عمل عبادی مثلا نماز خواندن را که انجام میدهد به خاطر مردم و ریای مردم و به خاطر تعریف و تمجید مردم انجام بدهد و نه دیگر کسان در این صورت سخن او و عمل او عمل بی‌معنا است و فاقد رسیدن به اون جهتی که هدف زندگی برای او مشخص کرده است ما نمی‌توانیم چنین زندگی را زندگی دارای معنا بنامیم و به همین دلیل است که قرآن کریم و سنت اسلامی نوعی این گونه هدفها را، نوعی این گونه اعمال را، یعنی اعمال ریایی می نامد و اون را فاقد معنا و فاقد ارزش می داند و عملی را دارای ارزش می شمارد که اون عمل در راستای رسیدن به هدف باشد. بنابراین صرف این که یک کسی باورمند به هدف باشد و یا اعمالی به ظاهر عبادی را هم انجام می دهد سبب نمی شود که انسان یک زندگی دارای معنا داشته باشد. زندگی دارای معنا آن است که اول هدفی زندگی برای خودش معین کرده باشد و محققاً و به درستی هدفی واقعی را تشخیص داده باشد و دوم این که برای رسیدنی به آن هدف زندگی کند و کار و تلاش و سعی داشته باشد، که اگر غیر این باشد این زندگی زندگی معناداری نخواهد بود. البته در معنای زندگی یک نگاه دیگری هم وجود دارد که ما وعده داده بودیم آن را در محضر شما بیان بکنیم، زمان ایجاب نمی کند، انشاءالله در برنامه های دیگری در محضر شما بیان خواهیم کرد. تا اون زمان خدایار و نگهدارتان و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
اللهم صل على محمد و آل محمد وعجل فرج لمحمد. اللهم صل على محمد و
با پایان برنامه امروز در وادی نور رسیدیم. دوستان عزیز، تشکر که صمیمانه با برنامه خودتان همراه بودین. اگر مایل بودین از طریق سایت هم می توانین شنونده برنامه در وادی نور باشین. parstoday.com/dari. تا روزی دیگر و برنامه دیگر، بدرود.
رحمان یا رحمان، ساعدنی یا رحمان، اشرح صدري قرآن، املأ قلبي قرآن، واسع حياتي قرآن.
رحمن يا رحمن، ساعدني يا رحمن، اشرح صدري قرآن، املأ قلبي قرآن، واسع حياتي قرآن.
يا نور يا نور، يا محكم يا تنزيل، لمحمد عن جبريل، من رب العرش دليل، للعالم والإنسان تكبير تكبير، للحافظ وهو صغير، وضاء العين قرير، يحمل فجرا لينير بتلاوة الأكوان.
رحمن يا رحمن، ساعدني يا رحمن، اشرح صدري قرآن، املأ قلبي قرآن، واسع حياتي قرآن.
الله الله اللهم اجمعنا بكتابك وانفعنا واجعله لنا حسنا وهدى أبدا وأمانا.
از شهر عطوفت و مهربانی مشهد الرضا تا دیار خواجه عبدالله انصاری، تا بلندای هندوکش و جاری هیرمند و هریرود شنیده می شوید.
نقاره بنای یارضا میگیرد، نقاره بنای یارضا میگیرد، در صحن طلا هم همه پا میگیرد. لا حول ولا قوت الا بالله، انگار یکی باز شفا میگیرد، انگار یکی باز شفا میگیرد.
شنیده میشوید آنقدر نزدیک که گویی یک صدا هستیم.
اینجا رادیو دریست.
زربان نبض سلامتی را احساس کنید.
نام نازنین تو آغاز میکنیم، ای عزیزی که اسمت دوا و ذکرت شفاست. بسم الله الرحمن الرحیم. درود میفرستیم به یکایک که شما عزیزان شنونده وقتتان بخیر باشه. در خدمت شما هستیم از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری با یکی دیگه از برنامه های صحی و بهداشتیه زربان. دعوت میکنم تا پایان با ما همراه باشید. صفر 794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران. سامانه پیامکی برنامه است parstoday.com/dari، آدرس سایت ماست. سپاسگزارم از شما عزیزان شنونده که امروز هم با برنامه زربان همراه هستید و خداوند قادر و متعال را شکر میکنیم که باز هم این توفیق را با ما داد که در خدمت شما عزیزان شنونده باشیم به مدت 25 دقیقه و باز هم از صحت و سلامتی و تندرستی با شما عزیزان صحبت بکنیم. امروز در خدمت دکتر معالج خانم دکتر سهیلا امینی مقدم، متخصص نسایی ولادی یا بیماری های زنان زایمان و فلوشیپ اونکولوژی زنان هستیم تا در مورد یکی از شایع ترین و در صورت عدم شناسایی و معالجه خطرناک ترین سرطان ها یا کانسر های زنان و خانم ها با ایشان گفتگو داشته باشیم. میخواییم در ارتباط با سرطان یا کانسر تخمدان صحبت بکنیم با خانم دکتر که خب خودش از شایع ترین سرطان ها در خانم ها هست در کل جهان و متاسفانه طبق بررسی ها روز به روز هم آمار و ارقام مصاب شدن و مبتلا شدن به این سرطان ها در خانم ها و زنان در حال افزایش و زیاد شدن هست. برای همین در خدمت خانم دکتر امین مقدم هستیم تا در مورد خود ای بیماری، عوامل و علتهای خطر و ریسک فاکتورهایش و عوامل زمینه‌ساز ای کانسر، افراد و گروههای در معرض خطر و همینطور در مورد علائم و نشانه های این مریضی و راه های تشخیص و شناسایی زودرس و هرچه زودترش صحبت بکنیم و همینطور در حد امکان از راه ها و روش های وقایه و پیشگیری و همینطور اقدامات درمانی و معالجوی در این حوزه خب یک مختصر صحبت بکنیم. امیدواریم که تا پایان برنامه با ما همراه باشید. قبل از شروع گفتگو با خانم دکتر امین مقدم یک فرصت خیلی کوتاه از اتاق فرمان میگیریم. سلام و احترام ما رو پذیرا باشین خانم دکتر.
به نام خدا با عرض سلام و احترام به شما و همکاران محترمتون و شنوندگان عزیز در خدمتتون هستم.
خب سپاسگزاریم خانم دکتر از اینکه وقتتون رو در اختیار برنامه زربان قرار دادین. همینطور که من در مقدمه عرض کردم، امروز می‌خوایم که در مورد سرطان یا کانسر تخمدان در خانم‌ها صحبت بکنیم. با توجه به اینکه هر خانم و زنی دو تا تخمدان در بدن داره، می‌خوایم که شما در ابتدا کمی راجع به ساختمان تخمدان‌ها و عملکرد و فعالیت اونا برای ما صحبت بکنین که بدانیم که فیزیولوژی و نقشش در بدن چیست.
بله، تخمدان ها همجور که فرمودین به طور معمول دو تا هستند و از اونجایی که برای خانم تخمدان ها بسیار مهم هست، خداوند در یک منطقه در لگن اونها رو گذاشته که حفاظت هم بشن، در پشت رحم به طور طبیعی واقع میشن، توسط یک لیگامان هایی به رحم و به دیواره لگن اتصال پیدا میکنند و از لحاظ کار اصلیشون این هست که هم هورمون‌های زنانه رو ترشح می‌کنن، هورمون استروژن و پروژسترون هورمون‌های اصلی‌اند.
بله.
البته یک مقدار کمی هم هورمون آندروژن یا هورمونی که توسط آقایون هم ترشح میشه تخمدان ترشح می‌کنه. و یک وظیفه اصلی دیگر تخمدان که باید متذکر بشیم، آزادسازی تخمک هست که هر ماه تعدادی از فولیکول‌های تخمدان شروع به رشد می‌کنند و یکی از اونها به عنوان فولیکول قالب انتخاب میشه و اون فولیکول تخمک آزاد می‌کنه که اگر در مجاورتش اسپرم وجود داشته باشه، به صورت یک سلول تخم در لوله‌های لوله‌های رحم که اونم به صورت معمول دو تا هست، لقا حاصل میشه و بعد از 3 روز وارد حفره رحم میشه.
بله.
بنابراین تخمدان ها از زمان بلوغ فعالیت هورمون سازی خودشون رو شروع میکنند. فعالیت تخمک گذاری هم از 1-2 سال اول بعد از بلوغ به صورت مرتب هر ماه انجام میشه و همه اینها به خاطر این هست که رحم خودش رو هر ماه آماده میکنه برای اینکه اون سلول تخمی که در لوله های رحم ایجاد شده هست پذیرا باشه و بتونه یک خانم در حوالی سن بلوغ و بعد از اون که باید پذیرای باروری باشه، این امکان رو تخمک گذاری موفق یک خانم امکان پذیر بکنه براش. و سیکل هایی که در رحم اتفاق میفته تابع سیکلی از تخمدان هست و سلامت تخمدان یک خانم سلامت باروریش رو به مقدار زیاد تضمین میکنه.
ممنون خانم دکتر از توضیحات مفید و مختصر شما. با این حساب تخمدان ها یک نقش بسیار مهم و حیاتی را در زندگی بشر بر عهده داره و او هم تولید تخمک و تولید مثل هست و سلامتش بسیار بسیار اهمیت داره. خانم دکتر، گفته میشه که بعد از کانسر یا سرطان رحم، کانسر تخمدان شایع ترین سرطان هست. بنابراین ما از شما خواهش میکنیم که در ارتباط با انواع و اقسام سرطان یا کانسر تخمدان صحبت بفرمایید و اینکه عوامل خطر مصاب شدن و ابتلای به این سرطان ها چه چیزهایی میباشن.
از لحاظ بافت شناسی یک سری سلول هایی در لایه توی قشر تخمدان وجود دارن، غیر از فولیکول ها که در ناحیه قشر تخمدان وجود دارن، سلول های اپیتلیال تخمدان نامیده میشن. یک سری سلول ها به عنوان سلول های زایای تخمدان هستن، اسم انگلیسیش جرم سل هست. یک سری سلول ها در تخمدان در قسمت بینابینی یا استرومای تخمدان واقع هستند.
بله.
و به همین صورت سرطان تخمدان تقسیم بندی میشه به سرطان هایی که از اپیتلیوم تخمدان منشأ میگیرند، سرطان هایی که از سلول های زایای تخمدان منشأ میگیرند و سرطان هایی که از سلول های استرومای تخمدان منشأ میگیرند.
بله.
مانند همه قسمت های بدن، تخمدان میتونه از جاهای دیگر هم سرطان بپذیره، یعنی اون چیزی که ما میگیم سرطان های متاستاتیک تخمدان، یعنی محل اولیه سرطان به عنوان مثال در پستان هست یا در دستگاه گوارش مثل معده هست یا در روده بزرگ کلون وجود داره، ولی انتشار پیدا میکنه به تخمدان. از میان سرطان‌های اولیه تخمدان، سرطان اپیتلیال تخمدان شایع‌ترینشه، ولی بر اساس سن فرد ممکنه که بعضی از انواع شیوع بیشتری در بعضی از سنین داشته باشند. سلول سرطان‌های سلول زایای تخمدان در دهه‌های 2 و 3 زندگی یک فرد شایع است.
خانم دکتر، در میان این اقسام سرطان از بخش‌ها یا سلول‌های مختلف تخمدان، کدام یکیشان کم خطرتر هست و کدام یک خطرناکتر یا بدخیمتر؟
بله، در پاسخ به سوال شما باید بگم که اگر ما در مراحل اولیه سرطان تخمدان رو تشخیص بدیم، خب پیشاگهی خیلی بهتری داره.
بله.
متاسفانه سرطان‌های اپیتلیال تخمدان ممکنه یک کمی بیمار توجه به علائمش نکنه. یه علائم اولیه‌ای که کوچ داره به پزشک مراجعه نمی‌کنه و دیرتر تشخیص داده میشه، در مرحله بالینی بالاتری تشخیص داده میشه.
البته این سرطان علامت نداره، چون که در بعضی جاها می‌نویسن که یک سرطان و کانسر خاموش و ساکت هست و بعد از پیشرفت علامت دار میشه، اما در بعضی منابع هم میگن که علائم اولیه کانسر و سرطان تخمدان وجود داره، اما با بعضی علائم معمول جهاز هاضمه و گوارش اشتباه میشه و دیر مراجعه میکنن. نظر شما رو بدونم خانم دکتر.
بله، کاملا حرف شما درست هست. حتی توی سرطان‌های توی کتاب‌ها هم نوشته هست که به عنوان یک قاتل یا یک کشنده خاموش در نظر بگیریمش، ولی وقتی یک مروری کردن به علائم این بیماران دیدن خیلی ها بی علامت هم نبودن، یک مقدار علائم گوارشی داشتن به صورت نفخ شکم به خاطر یبوست.
بله.
یا یک مقدار درد لگن داشتن به خاطر بزرگی توده‌ای که تو لگن ایجاد میشه، مشکلات ادراری داشتن یا تانتون دستشویی میرفتن، بهش توجهی نداشتن. یعنی وجود داشته این علائم، ولی اونقدر نبوده که بیمار مراجعه بکنه به پزشک که در مراحل اولیه تشخیص داده بشه. و این در آمارها وجود داره که خیلی از این خانم‌هایی که سرطان اپیتلیال تخمدان دارن و اکثر موارد در سن بالا هستن، بالای 50 سال هستن، در مراحلی که دیگه محدود به تخمدان نیست، لگن هم انتشار پیدا کرده، حتی به قسمت‌های بالاتر شکم انتشار پیدا کرده و به خاطر اثرات فشاری که به بالای شکم به معده این توده‌هاشون فشار می‌آورده، با علائم نفخ شکم یا درد قسمت فوقانی شکم یا بزرگی شکم به خاطر تجمع مایع، شاید چندین بار به دکترای فوق تخصص گوارش مراجعه کردند، حتی اندوسکوپی شدند، کولونوسکوپی شدند برای بررسی معده و روده بزرگ، ولی تشخیص اولیه‌شون تومور تخمدان بوده و دیر تشخیص داده شده.
بله.
ولی خوشبختانه اون تومورهایی که از سلول‌های زایا منشأ می‌گیرند و در سنین پایین معمولا تظاهر میکنن، یک توده های بزرگی هستند که خیلی سریع هم رشد میکنند، برخلاف تومورهای اپیتلیال. اینا خیلی سریع رشد میکنند، یعنی ممکنه یه دختر خانم 18 سال 19 سال خودش متوجه بشه که این هفته یه مقدار شکمش بزرگه، ولی هفته بعد شکمش یه مقدار بزرگ شده، بزرگتر شده. به پزشکم که مراجعه میکنه با یک آزمایش خونی که ما به عنوان تومور مارکر اسم میبریم، یک این هفته عدد پایینی داره ولی هفته بعد عددش بسیار بزرگ میشه، آدم شکش میبره که این تومور سلول زایا داره. حالا نه اینکه ما بگیم بدخیمیش یا سرطانش خیلی شیو داره، بعضی از انواعش ممکن خوشخیم هم باشن.
بله.
و آدم در اون سنین معمولا در مراحل اولیه تشخیص میده و با درمان مناسبش که بهتر هست توسط فردی باشه که در زمینه سرطان‌های زنان کار میکنه و این آموزش الان در به عنوان یک رشته های فوق تخصصی وجود داره، در ادامه تحصیلات دوره تخصصی زنان مراجعه بکنند، درمان مناسب میشند، حفظ باروری میشند و میتونن مثل یک خانم زایایی مناسب، و هورمون‌های طبیعی تخمدان مقابل رو داشته باشن.
خب شما عزیزان شنونده گفتگوی ما رو با کارشناس امروز برنامه زربان تا همینجا داشته باشید. خبر از اتاق فرمان بگیریم، برگردیم باز هم در خدمت شما باشیم و در خدمت کارشناس خوب برنامه خانم دکتر امینی مقدم.
سلامت بهترین کلمه زندگی است. راه‌های رسیدن به صحت و سلامتی را در برنامه ضربان از رادیو دری تعقیب کنید.
شیمی درمانی از بهترین روش‌های درمان انواع سرطان است که متاسفانه عوارض بسیار زیادی در قسمت‌های مختلف بدن از جمله ریزش مو و اختلال در باروری زنان و مردان به همراه دارد. داروهای شیمی درمانی به میزان کافی برای از بین بردن سلول‌های سرطانی در حال رشد نیرومند هستند، ولی آنها متاسفانه به سلول‌های سالم نیز ضرر می‌رسانند و سبب عارضه جانبی در کل بدن می‌شوند. پزشکان و پژوهشگران به طور پیوسته در تلاش برای شناسایی داروهای جدید، روش‌های مدیریت شیمی درمانی و ترکیبی از درمان‌های موجود که عوارض جانبی کمتری دارند هستند. در نتیجه بسیاری از انواع شیمی درمانی‌ها هستند که نسبت به داروهای چند سال پیش راحت‌تر تحمل می‌شوند. علاوه بر این، پزشکان گام بزرگی در سال‌های اخیر در کاهش درد، تهوع، استفراغ و دیگر عوارض فیزیکی ناشی از شیمی درمانی برداشتند. بسیاری از اثرات جانبی به سرعت از بین می روند، اما برخی ممکن است ماها و یا حتی سالها طول بکشند تا کاملا دور شوند. برخی از بیماران عوارض جانبی بسیار کمی را تجربه می کنند، اگرچه بیشتر عوارض جانبی تا مدت کوتاهی پس از پایان درمان برطرف می شود، اما برخی ممکن است هرگز از بین نرود. داروهای شیمی درمانی به احتمال زیاد روی سلول‌ها در دستگاه گوارش، فولیکول‌های مو، مغز استخوان، دهان و دستگاه تناسلی تأثیر می‌گذارد. با این حال، سلول در هر قسمتی از بدن ممکن است آسیب ببیند. خستگی، تهوع و استفراغ، ریزش مو، کبودی و خونریزی نرم، عفونت، یبوست، اسهال، مشکلات دهان، زبان و گلو از جمله زخم و درد در بلعیدن، مشکلات عصبی و عضلانی مانند بیهسی، خارش و درد، خشکی و تغییر رنگ پوست، مشکلات کلیوی و مثانه، تغییرات وزنی، تغییرات خلق و خو، تغییرات میل و عملکرد جنسی و مشکلات باروری از جمله مهمترین عوارض شیمی درمانی هستند.
سپاسگزاریم از شما عزیزان شنونده که همچنان با برنامه صحی بهداشتی ضربان همراه هستید. در بخش اول برنامه امروز خانم دکتر سهیلا امینی مقدم، متخصص امراض زنان زایمان یا نسایی ولادی، در مورد ساختمان و عملکرد تخمدان‌ها در زنها، انواع کانسرها و سرطان‌هایش و عوامل خطرسازش و همینطور علائم و نشانه‌هایش صحبت کردند که ما در خدمتشان هستیم و همچنان این بحث را ادامه خواهیم داد. دعوت میکنیم از شما عزیزان شنونده که با ما همراه باشید تا پایان برنامه امروز ضربان. خانم دکتر، در صحبت‌های قبلیتان در رابطه با فاکتورها و عوامل خطرساز و علت سن و عمر اشاره کردین که با زیاد شدن عمر این خطر زیادتر میشه. اگه به سایر علت‌ها و فاکتورهای خطرساز هم اشاره بکنین ممنون میشیم.
خواهش میکنم. بله، با نازایی و با پاری، با تعداد فرزند کمتر یک همراهی مستقیم داره، به طوری که در همونطور که خودتون فرمودین داشتن حداقل یک فرزند مسلماً اثر پیشگیری در ابتلای به تومورهای اپیتلیال تخمدان داره و این کاملاً اثبات شده هست. و اینکه کسانی که در نازایی دارند و بعضی داروها رو برای